ساعت 19 هفت شب در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 22 بهمن ماه 1399 خورشیدی برابر است با 12 فوریه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا امیدواریم که تا این لحظه در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوشی رو سپری کرده باشید. اجازه بدید پیش از این که ببینیم چه گزارش‌هایی برای شما تدارک دیده شده، همراه بشیم با همکارم مهرداد قاسمفر و آخرین خبرها رو از مهرداد بشنویم.
سپاسگزارم و سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. بنا به آمار وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 7000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده و در همین مدت 58 تن هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان به 59000 تن نزدیک می شود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 1,500,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می دانند. سه قدرت اروپایی یک بار دیگر در بیانیه‌ای هشدار دادند که ایران با اقداماتی که در نقض برجام انجام می‌دهد فرصت احیای دیپلماسی را تحت شعاع قرار خواهد داد. بریتانیا، فرانسه و آلمان با اشاره به اینکه طبق برجام ایران نباید طی 15 سال در زمینه تولید اورانیوم فلزی اقدام کند، تأکید کردند که اقدامات جمهوری اسلامی گام کلیدی در مسیر تولید سلاح اتمی است. بنابر گزارش‌ها آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده که ایران بیش از 3 گرم اورانیوم فلزی تولید کرده است. بریتانیا، آلمان و فرانسه میگویند هیچ توجیه غیر نظامی برای این اقدامات ایران وجود ندارد. در کنار کشورهای اروپایی، روسیه نیز خواستار خویشتنداری و رویکرد مسئولانه از سوی جمهوری اسلامی شده است. تهران در واکنش به بهره‌مند نشدن از منافع برجام بیش از یک سال پیش اقداماتی را در فاصله گرفتن از تعهداتش انجام داده است. واشنگتن که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ از برجام خارج شد، خواستار بازگشت ایران به تعهداتش شده است تا آمریکا نیز به این توافق بازگردد. تهران با این خواسته مخالفت کرده است. ساعتی پس از اعلام دستگیری محمود رضا ناصرزاده، یکی از کارکنان کنسولگری ایران در استانبول، یکی دیگر از کارکنان کنسولگری به خبرنگار شبکه خبری ترکیه TRT حمله کرد. روز گذشته خبرنگار ترک همراه با فیلم بردار برای کسب اطلاعات و واکنش مقامات ایرانی به دستگیری محمود رضا ناصرزاده به محوطه مقابل کنسولگری رفته بود که مورد حمله قرار گرفت. در ویدیویی هم که در رسانه‌های ترکیه منتشر شده، فردی دیده می‌شود که هنگام نزدیک شدن خبرنگار ترک تلاش می‌کند از فیلم برداری از این صحنه جلوگیری کند. روز گذشته روزنامه دیلی صباح ترکیه در گزارش اختصاصی از دستگیری محمود رضا ناصرزاده به اتهام دست داشتن در قتل مسعود مولوی خبر داده بود. مسعود مولوی وردنجانی در روز 23 آبان سال 98 در محله شیشلی استانبول هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مسعود مولوی مأمور سابق اطلاعاتی ایران بود و بعد از سفر به ترکیه از طریق فضای مجازی دست به افشاگری در زمینه فساد مقامات ایران می‌زد. ساعتی پس از انتشار خبر دستگیری یکی از کارمندان کنسولگری ایران در استانبول، سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر دستگیری و ارتباط آقای ناصرزاده با قتل مسعود مولوی را رد کرد. مقامات دولت ترکیه تاکنون خبر دستگیری کارمند کنسولگری ایران را تایید یا رد نکردند. 112 نفر از اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با امضای یک قطعنامه از رئیس جمهوری این کشور خواستند نقض حقوق بشر در ایران و حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم دولتی را محکوم کند. در این قطعنامه دو حزبی از دولت آمریکا خواسته شده است که با همکاری کشورهای اروپایی جلوی آنچه که اقدامات شرورانه ایران و سوء استفاده جمهوری اسلامی از مسئولیت دیپلماتیک مقاماتش خوانده شده را بگیرد. اشاره این قطعنامه به محکومیت اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی است که به تازگی توسط دادگاه بلژیک به اتهام مشارکت در طراحی عملیات بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق به 20 سال زندان محکوم شد. در بخش دیگری از این قطعنامه به موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران از جمله سرکوب اعتراض‌های آبان 98، اعدام نوید افکاری و شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی اشاره شده است. این بیانیه ضمن اشاره به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه و توسعه موشک‌های بالستیک از جو بایدن می‌خواهد تا از خواسته مردم ایران برای رسیدن به ایرانی دموکراتیک و سکولار و غیر اتمی حمایت کند.
سپاسگزارم مهرداد قاسمفر و ممنون از شما که همراه ما هستید در این مجله شامگاهی رادیو فردا. ببینیم چکیده مطالبی که برای شما تدارک دیدیم چه هست در ادامه. مرگ شهروند 48 ساله ساکن آب یک قزوین، نخستین بیمار مبتلا به ویروس جهش یافته در ایران. وزارت بهداشت ایران گفته در شبانه روز گذشته 7298 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده و در همین مدت 58 نفر کشته شدند. بیانیه سه قدرت اروپایی و ابراز نگرانی درباره اقدام ایران در تولید اورانیوم فلزی. بریتانیا، آلمان و فرانسه میگویند رفتار ایران مصداق نقض تعهدات برجامی است. آمریکا 1,000,000 بشکه بنزین ایران را که سال گذشته بر اساس تحریم‌ها ضبط شده بود فروخت. و حمله دیپلمات‌های کنسولگری ایران در استانبول به تیم خبری شبکه جهانی تی‌آر‌تی ترکیه و گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با یکی از گزارشگران این شبکه. درباره اینها و بیشتر در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. با ما همراه باشید. در حالی که آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران درباره شمار مبتلایان و جانباختگان که همواره مورد تردید کارشناسان مستقل است همچنان در حال نوسانات است، مراجعات سرپایی در بیمارستان ها افزایش یافته. کیانوش فرید یک بار دیگر همراه ما هست، همکار من از طریق خط تلفن. کیانوش، از آخرین خبرها بگو.
سلام به تو ستیده و همه همراهان همشگی رادیو فردا. در کل جمع‌بندی خبرها این هست: با اینکه نوساناتی رو ما می‌بینیم در تعداد کسانی رو که به عنوان جان باخته هر روز وزارت بهداشت به عنوان رسما داره اعلام می‌کنه، که اون هم همونطور که تو گفتی بسیار مورد تردید هست، باید بگم اما کادر درمانی، مقامات بهداشتی، اعضای ستاد مقابله با کرونا، حتی معاون وزیر بهداشت آقای زالی، همه با همه نگران پیک جدید کرونا هستند، در حالی که همه اونها هم به اتفاق به عادی انگاری ها و سهل انگاری ها نسبت به پروتکل های بهداشتی هشدار میدن. پیش بینی هم میکنند که حتما تعداد مبتلایان افزایش پیدا میکنه و قطعا بعد از اون جان باختگان هم تعدادشون افزایش پیدا میکنه و میگن این اتفاق در اسفند ماه و اوایل سال آینده خواهد افتاد. مینو مهرت عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا شاید جز آخرین نفرهایی که خیلی صریح در این مورد صحبت میکنه. اون میگه این شروع پیک چهارم، حرفی که او صحبتش رو میکنه، حتما سنین مختلفی رو درگیر خواهد کرد و به طور قطع بهمن و اسفند ما موج پیشرفته از بیماری داریم و بیمارستان ها هم شرایط ناگواری رو پیدا میکنن و میگه که همه ما باید در تمام مواقع احتیاط رو رعایت کنیم، میگدار به آب نزنیم. اشاره زیر پوستی در واقع میکنه خانم مهرز به بازگشایی ها، رفع محدودیت هایی که به هر حال علارغم آنچه که ستاد مقابله با کرونا میخواست در واقع دولت آقای روحانی انجام داد. بر اساس اخبار رسمی موج چهارم بیماری در استان های فارس و خوزستان شروع شده. رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد میگه پیش بینی شده که اوایل سال آینده این موج حد اکثر شدت خودش رو پیدا میکنه. و از همه مهمتر آنچه که در اخبار شنیدیم و تو هم در موردش توضیح دادی اینه که تمام اروپا نگران ویروس جهش یافته انگلیسی هستند و حالا ایران هم در مقابل این ویروس از همون ابتدا که این ویروس حالا سرکلش پیدا شده از یک ماه پیش در واقع جز به کشورهایی بود که مثلا خطوط هواییش رو به لندن بست، بهی هم گفت ما کنترل کردیم رفعت میکنیم و تا الان به طور رسمی وزارت بهداشت فقط در واقع 7 مورد رو شناسایی کرد و ازش صحبت کرد
که یک موردش هم در گذشته من در ابتدا اشاره کردم. کیانوش، به کشورهای اروپایی اشاره کردی، چه خبرهایی درباره شیوع بیشتر ویروس جهش یافته در کشورهای اروپایی هست؟ به هر حال اونها هم نگرانی های زیادی دارند.
دقیقاً داعش در واقع این ویروس با بریتانیا شروع شد که یک چالش بزرگی برای دولت آقای جانسون بود، به خاطر اینکه این در واقع کنترل خارج شد. به هر حال کشور رو به حالت قرنطینه برگردوندن، محدودیت‌های زیاد، فروشگاه‌های غیر ضروری تعطیل شد، مدارس تعطیل شد. حالا امروز رئیس برنامه نظارت ژنتیکی بریتانیا صحبت‌های مفصلی کرده و میگه امکان اینکه این ویروس جهش یافته بتونه در کل جهان غالب بشه اصلاً دور نیست و بعید هم نیست. همون اتفاق هم افتاده. ما هر روز میشنویم که یک کشوری تعدادی رو در واقع اعلام میکنه که به نوع ویروسی که در واقع اعلام میشه مثبت شده، این هست که از این ویروس جهش یافته است. و بیشتری نگرانی هم در مورد سرعت انتقال این ویروسه، چون 70 برابر بیشتره و البته گمانه زنی هایی هست که شاید نرخ مرگ و میر بالاتری هم داشته باشه. نکته ای که دربارش میگن و نکته دیگه این که سنین مختلف رو حتی جوانها رو مبتلا میکنه. البته اینها فعلا در سطح همون گمانه زنی قطعی اعلام نشده. اما وقتی ما این ویروس رو خود اینا امروز صحبت کرده، میگه اگه ما بخوایم این ویروس رو تحت کنترل قرار بگیریم طوری که این جهش باعث بیماری شدید نشه، احتیاج به 10 سال زمان داریم. اما آن چیزی که کنارش خوشبینیه شروع واکسیناسیونه که معتقدن که ایمنی رو ایجاد میکنه.
بسیار سپاسگزارم از تو کیانوش فرید و ممنون که همراه ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بریتانیا و آلمان و فرانسه، سه قدرت اروپایی عضو توافق هسته‌ای، در بیانیه مشترکی با ابراز نگرانی درباره اقدام ایران در تولید اورانیوم فلزی، رفتار ایران را مصداق نقض تعهدات خود در چارچوب برجام دانستند. در بیانیه این سه کشور که روز جمعه 24 روم بهمن صادر شد، با تاکید بر اینکه ایران دلیل معتبر و غیر نظامی برای تولید اورانیوم فلزی ندارد، از حکومت ایران خواسته شده که چنین فعالیت را متوقف کند. علاوه بر این سه کشور، روز پنجشنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه نیز خواستار خیشتنداری و رویکرد مسئولانه ایران شده بود. اجازه بدید این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم با دامون گلری، تحلیلگر سیاسی که روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن. آقای گلریز، درود بر شما. قدرت‌های اروپایی در این بیانیه اشاره کردند که بر اساس برجام ایران طی 15 سال نباید در زمینه تولید اورانیوم فلزی اقدام بکنه و به هر حال این اقدامات ایران رو گام کلیدی در مسیر تولید سلاح اتمی دانستند. فکر نمی کنید که به هر حال اروپایی ها یک جور نگرانی دارند از بازگشت ایران و آمریکا پای میز مذاکره و اقدامات ایران به نظر می رسه که داره این کار رو مشکل تر می کنه؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. آخر سخن شما کاملا درسته. به نظر میاد که برعکس گذشته این اروپایی‌ها هستند که نگرانی بیشتری رو نسبت به برنامه هسته‌ای ایران حداقل در الفاظ و بیانیه‌های خودشون ابراز می‌کنند در مقایسه با وزارت امور خارجه امریکا که در اصل باید شاید نسبت به این مسائل موضع‌گیری‌های جدی بکنه. و این هم برمیگرده به راهبردی که من فکر میکنم آقای بایدن فعلا تا انتخابات 1400 خرداد 1400 در ایران در نظر گرفته که اگر لازم باشه من توضیح میدم. در خصوص این بیانیه، ببینید حدود یک سال پیش کشورهای اروپایی اون موقع دوران آقای ترامپ بود از مکانیزم حل اختلاف رو استفاده کردن، اگه خاطرتون باشه، که این مکانیزم حل اختلاف در اصل در چارچوب برجام به خاطر این بود که با گفتگو ایران رو متقاعد بکنن که به تعهداتش وفادار باشه. الان یک سال گذشته و دیگه بحث بازگشتن امریکا به برجام مطرح نیست، یا حتی بحث عدول جمهوری اسلامی از تعهداتش برجامیش دیگه مطرح نیست. الان در این بیانیه موضوع ساخت بمب هسته‌ای مشخصاً و دقیقاً مطرح میشه و همچنین نگرانی هایی رو که اروپایی ها دارن، و در اصل میشه بگیم قدم هایی رو که دارن میگذارن در طول این یک سال داره به سمتی میره که به گمان من اگر به همین شکل ما ببینیم در هفته آینده جمهوری اسلامی از ورود بازرسان جلوگیری بکنه یا حتی براشون ویزا صادر نکنه، بازرسان آژانس، احتمال اینه که اروپایی ها به سمت فعال کردن مکانیزم ماشه باشند میتونه خیلی بیشتر باشه. اون هم با چشم‌اندازی که آقای بایدن قول داده که برگرده به برجام، و این نگرانی اروپایی‌ها اسرائیل و عربستان رو زیادتر کرده، و در اصل میشه بگیم نوعی شاید بی تفاوتی هم ما از وزارت امور خارجه آقای بایدن در خصوص مسائل ایران میبینیم. شما کافیه که به اظهارات توییت ها، اظهارات مقامات وزارت امور خارجه خود آقای بلینکن، وزیر امور خارجه آقای بایدن توجه بکنید، خیلی کم به مسائل ایران پرداخته میشه. از این جهت به نظر میاد که این تقسیم کار بین اروپا و امریکا عوض شده و اروپا نگرانی های خودش رو خیلی بیشتر میکنه، شاید به خاطر اینکه میخوان برن به سمت استفاده کردن از مکانیزم ماشه بر علیه جمهوری اسلام.
آقای گلریز، در روزهای گذشته خبرهایی به هر حال منتشر شد درباره تلاش کشورهایی مثل قطر و عمان برای میانجیگری بین ایران و آمریکا. همینطور فرانسه هم پیشنهاد میانجیگری بین ایران و آمریکا رو مطرح کرد و از افسوده شدن کشورهایی مثل عربستان به مذاکرات صحبت کرد، که البته با واکنش منفی ایران مواجه شد و حمایت ضمنی آمریکا. در عین حال ایران اما گفته بود که باید هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا وساطت بکنه بین ایران و آمریکا، که این رو هم آمریکایی‌ها به هر حال استقبال نکردن. با همه اینها، شما همه اینها رو در واقع چطور ارزیابی می‌کنید؟ فکر می‌کنید که می‌تونیم منتظر رسیدن یک توافق دیگر باشیم یا بازگشت دوباره ایران و آمریکا پای میز مذاکره؟
من خیلی خوشبین نیستم و فکر میکنم این خوشبینی رو قبلا هم ماهای پیش هم خدمت رادیو شما عرض کردم، به خاطر اینی که واقعیت دنیا در 2020-21، یعنی الان، در مقایسه با وقتی که برجام امضا شد و امیدهای متفاوتی، دنیای متفاوتی رو ما باش مواجه بودیم، از نظر ژئوستراتژیک فضای خاورمیانه متفاوت بود، داعش هنوز وجود داشت به این معنا که جمهوری اسلامی میتونست در سوریه کار بکنه با همراهی آقای اوباما و هزار یک دلیل دیگه که حالا شاید وقت نباشه من مطرح بکنم. دنیا عوض شده و رسیدن به توافق هسته‌ای بدون در نظر گرفتن مسائل برنامه موشکی تهران، مسئله تروریست‌های شیعه جمهوری اسلامی در خاورمیانه، مسئله گروگان‌های غربی و موضوع امنیت اسرائیل، یعنی اگر با این مسائل به نتیجه نتونن برسن در کلیتش، من فکر می‌کنم که فقط بازگشتن به برجام نمیتونه به اون امنیت و صلحی رو که شاید مد نظر آقای بایدن بوده و هست رو برسونه. از این جهت به این راحتی ها نیستش و این معادله رو آقای روحانی اشتباه تصور میکرد. از اون طرف قضیه شاید میشه این رو گفت که من اول سخنانم عرض کردم خدمتون، به نظر من آقای بایدن و سیاست خارجیش بر این مبنا هستش که زیاد توجه به تهران نکنند، که اونم دلیل داره، به خاطر اینی که استدلال جمهوری اسلامی در خصوص بازگشتن امریکا به برجام و از این طریق اونها به تعهدشون عمل بکنن و تحریم ها برداشته بشه استدلال قویه، و این استدلال قوی در افکار عمومی در غرب تأثیر میذاره. هر چقدر امریکا کمتر به این استدلال و به ایران بپردازه و این کار رو از طریق اروپایی ها انجام بده که شما صحبت کردین، طبیعتا امکان نگه داشتن فشارهای زمان ترامپ به علاوه نزدیکتر کردن اروپایی‌ها با آمریکایی‌ها بیشتر میشه و این میتونه در ماه‌های آینده چشم‌انداز خواستهای آمریکا رو بیشتر برآورده بکنه در مواجهه با جمهوری اسلامی. اگر جمهوری اسلامی حقیقتاً به دنبال برنامه ساختن بمب هسته‌ای بره که اسرائیل میگه هنوز اینجوری نیست، اگر به اون سمت بره اون وقت دیگه داستان کاملا متفاوت میشه. ممکنه حتی ما با یک حمله نظامی از طرف اسرائیل، عربستان و یا حتی امریکا هم مواجه بشیم، ولی تا اون موقع خیلی فرصت هست و من فکر نمی کنم که بشه در این چند ماه آینده به توافقی رسید.
بسیار سپاسگزار از شما دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی که روی خط ارتباطی رادیو فردا با ما همراه بودید.
به نظر میرسه که پیشبینی کارشناسان و خبرگان اتمی در مورد وضعیت کنونی فعالیت‌های هسته‌ای ایران با اون چیزی که الان عملا اتفاق افتاده یه مقداری فاصله داره، به خاطر اینکه امروز در خبرها اومد که ایران تونسته اورانیوم فلزی درست کنه و این خطر این قضیه رو صدچندان میکنه. این همه سردرگمی که در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به وجود اومده بعد از انتخاب شدن آقای بایدن، به واسطه اینکه اینا خیلی برای خودشون حساب و کتاب باز کرده بودن که آمریکا بدون هیچ قید و شرطی برمیگرده به برجام، کماکان ادامه خواهد داشت این سردرگمی، به خاطر اینکه دستگاه دیپلماسی کشورهای غربی اینطوری نیستش که ندونن چی کار میخوان بکنن. اونا برای هر چیز برنامه ریزی دارن و هر کلمه‌ای که از دهنشون بیاد بیرون روی حساب کتاب هستش.
آقای خامنه‌ای، هی توپ رو نندازی تو زمین حریف. صحبت کردن از موضع قدرتی که ندارید مایه شرمساریه.
ای آمریکا میگه توپ تو زمین توه، آقای خامنه‌ای میگه توپ تو زمین توه، الان تو این پاسکاری میکنن. این آقای رئیس اطلاعات اومدش این توپ رو دیروز پاره کرد و گفت اگر زیاد به ما فشار بیاریم ما به سمت بمب اتم هم میریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فراموش نکنید که علاوه بر پیامگیر رادیو فردا شما میتونید از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام هم با ما در رادیو فردا در ارتباط باشید. یکی از گزارشگران و مستندسازان شبکه تی‌آر‌تی ترکیه با انتشار ویدیویی در صفحه توییتر خود گفته است که کارمندان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران به دلیل پرسش درباره ماجرای بازداشت یک دیپلمات ایرانی در استانبول به تیم او حمله کردند. پیشتر روزنامه صباح ترکیه گزارش داده بود که یک دیپلمات ایرانی به اتهام مشارکت در قتل مسعود مولوی وردنجانی، شهروند ایرانی در ترکیه، در سال 2019 بازداشت شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اما روز پنجشنبه 23 بهمن گزارش روزنامه صباح ترکیه درباره بازداشت این کارمند کنسولگری ایران را رد کرد و در عین حال اوبی شاهبندر، خبرنگار شبکه جهانی تی‌آر‌تی ترکیه، درباره همین موضوع از کارمندان کنسولگری ایران سوال می‌پرسید که کارمندان به او حمله کردند و در همین باره او توضیحاتی داده درباره رفتار این دیپلمات‌های ایرانی به رادیو فردا. توضیحات او به شاهبندر رو بشنویم.
So me and my team, my cameraman, my producer, we went to the Iranian consulate. We're going to do a report on the breaking news of the arrest.
من و تیمم متشکل از فیلمبردار و مسئول تولید به کنسولگری ایران رفتیم. می‌خواستیم گزارشی درباره دستگیری دیپلمات ایرانی که به دست داشتن در قتل مسعود مولوی متهم بود تهیه کنیم. در حالی که مشغول جابجا کردن دوربین بودیم، به ناگهان درهای کنسولگری باز شد و سه نفر به طرف ما هجوم آوردند و بدون اینکه از ما چیزی بپرسند به ما حمله کردند. سعی می‌کردند دوربین رو زمین بندازند و جلوی ما رو بگیرند. بهشون گفتیم که برای تهیه گزارش اینجا اومدیم. بالاخره پلیس جلوی اونها رو گرفت و وقتی که داشتن به طرف ساختمان کنسولگری برمیگشتند، من شروع کردم از اونها فیلم گرفتن. و پرسیدم که آیا درباره دستگیری همکارشون و اینکه اونا هم دست داشتن در این کار حرفی دارند بزنن یا نه. اونها دوباره حالت تهاجمی گرفتند و سعی کردند دوربین رو از ما بگیرند و من رو هم هل دادند. بنابراین بسیار روشنه که قتل مسعود مولوی خیلی مسئله حساسیه و دیپلمات‌های ایرانی نمیخوان دربارش حرف بزنن. حمله فیزیکی به من و همکارانم بیانگر اینه که دیپلمات‌های ایرانی کارهاشون رو چطور پیش میبرن.
بله، گزارش در واقع گفتگوی بود با اوبی شاهبندر، گزارشگر شبکه تیارتی ترکیه. اما تا کنون کنسولگری ایران در استانبول و وزارت خارجه ایران واکنشی به این اظهارات گزارشگر و مستندساز شبکه جهانی تیارتی ترکیه نشان نداده. اما یک مقام وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه گفته که بیش از 1,000,000 بشکه بنزین ایران که سال گذشته بر اساس تحریم ها ضبط شده بود فروخته شده. یک نفت دیگر حامل نفت خام ایران نیست که اخیراً توقیف شده در مسیر حرکت به سوی اروپا است. به سوی آمریکاست. گزارش محمد زرقامی رو بشنوید.
فروش بیش از 1,000,000 بشکه نفت مصادره‌ای ایران از سوی ایالات متحده و پرداخت درآمد آن به بنیاد قربانیان تروریسم در آمریکا، خبری که هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به آن واکنشی نشان ندادند. خبر توقیف 4 نفتکش لونا، پاندی، برینگ و بلا تابستان گذشته رسانه‌ای شد. مقام‌های وقت دولت آمریکا نفتکش‌ها را به بندری در ایالت تگزاس روانه کردند و مدتی بعد از قصد فروش محموله توقیف شده خبر دادند. سیاستی که مقام‌های دولت آمریکا و رئیس جمهور پیشین این کشور دونالد ترامپ در پی خروج از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی در پیش گرفت. تا این لحظه اطلاعات دقیقی درباره میزان درآمد حاصل شده از فروش نفت مصادره‌ای ایران منتشر نشده، اما بر اساس قیمت میانگین نفت در بازارهای اروپایی چیزی بالغ بر 10,000,000 دلار می شود. مقام‌های دادگستری دولت دونالد ترامپ هم این مبلغ را در حدود 40,000,000 دلار تخمین زده بودند. میلیون‌ها دلاری که در انتظار حکم دادگاه واشنگتن است تا به صندوقی واریز شود که 6 پیش به منظور پرداخت غرامت به افرادی که قربانی گروه‌های تروریستی و یا تروریسم دولتی شده اند تأسیس شد. در این حال مایک رایموندی، سخنگوی وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا، با اعلام این خبر از توقیف نفتکش دیگری هم گفته است. نفتکشی یونانی به نام آشیل که با پرچم لیبریا، کشور کوچکی در غرب آفریقا، همراهی می‌شد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این نفتکش با جعل مدارک درباره محموله‌ای که حمل می‌کرد، به جای نفت عراق حامل نفت خام ایران بوده و قصد دور زدن تحریم‌های ایالات متحده را داشته است. این نفتکش که هم‌اکنون به سمت آمریکا در حرکت است و بنابر تخمین‌ها 27 بهمن ماه به سواحل تگزاس می‌رسد، محموله خود را در بندر فجیره امارات متحده عربی از یک نفتکش دیگر دریافت کرده بود. صاحبان نفتکش در آن زمان گفته بودند که خود پس از آنکه فهمیدند حامل نفت ایران هستند، موضوع را به مقام‌های آمریکایی اطلاع دادند. تا کنون 3 بنزین از مجموع 5 صادراتی از ایران به ونزوئلا که تحت تحریم‌های آمریکاست رسیده است. ونزوئلا آخرین محموله را اوایل پاییز امسال دریافت کرد. دریافت بنزین حتی مورد تایید نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، هم قرار گرفت. آقای مادورو با رد کردن صحبت‌های مقام‌های آمریکایی مبنی بر پرداخت طلا به جای پول بنزین، گفت که هزینه آن را با دلار پرداخت
کردند.
اما این تمام داستان نفتکش‌ها نیست. ماه گذشته هم مقام‌های اندونزی 1 ایرانی و 1 پانامایی را به گمان جابجایی غیرقانونی نفت در آب‌های این کشور توقیف کردند. این مقام‌ها هر 2 را به عدم احتزاز پرچم‌های ملی، خاموش کردن سامانه‌های شناسایی، لنگر انداختن غیرقانونی، انتقال غیرقانونی سوخت بین نفتکش‌ها و ریختن نفت در دریا متهم کردند. همچنین ماجرای کشتی آدریان دریای 1 هم که در آب‌های جبل الطارق توقیف شد و حاوی نفت ایران برای سوریه بود، از خاطره‌ها هنوز پاک نشده است. ماجرایی که با رفع توقیف کشتی و پیمودن مسیر دوباره به سمت سوریه خاتمه پیدا کرد و با واکنش تند مقام‌های بریتانیایی و آمریکایی در آن زمان همراه شد. ایران هم در این میان دست به اقداماتی مشابه زده است. در یک مورد نفتکش استنا ایمپروی بریتانیا را با این اتهام که در برابر درخواست توقف قصد فرار داشته توقیف کرد. و یا در مورد اخیر و توقیف کشتی کره جنوبی که در آن زمان اسماعیل مکیزاده معاون دریایی بنادر و دریانوردی استان هرمزگان دلیل آن را آلودگی دریایی اعلام کرد. اما خبر فروش نفت مصادره‌ای ایران در حالی منتشر می شود که آمریکا و ایران به صورت غیر مستقیم و رسانه‌ای پیرامون برجام و بازگشت احتمالی آمریکا به توافق هسته‌ای صحبت‌ها کردند. با این حال آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای برجام یک پیش شرط قائل است.
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه.
جمهوری اسلامی برای رسیدن به این منظور به کم کردن تعهدات هسته‌ایش تحت برجام رو آورده، حرکتی که با انتقاد کشورهای طرف توافق هسته‌ای و آمریکا مواجه شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم اخیراً در گفتگویی آشکارا پیش شرط مطرح شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای برداشتن تحریم‌ها در قبال بازگشت تهران به تعهدات هسته‌ای برجامیش را با گفتن یک نه رد کرد.
Will the US lift sanctions first in order to get Iran back to the negotiating table?
No.
حال باید دید آیا تصمیم وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در واریز پول حاصل از فروش نفت مصادره‌ای ایران به صندوق قربانیان تروریسم در آمریکا در صورت موافقت دادگاه واشنگتن تأثیری بر راه پرفراز و نشیب برجام خواهد گذاشت یا نه؟
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. اما ساعتی پیش از مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت در بریتانیا درباره فروش 1 میلیون بشکه بنزین ایران توسط آمریکا پرسیدم.
من همین الان در لندن دارم پرس میکنم روی شبکه اول تنکر تراکر دارم میبینم که اینا فکر میکنن اگر چراغ‌ها و یا این سیستم رادارشون رو خاموش کنن میتونن هر کاری انجام بدن، کاری که دولت ایران در حال حاضر انجام میده. ولی اگه من تو لندن بتونم این رو ببینم، مسلما خیلی کسان دیگه هم میتونن ببینم. من در حال حاضر حتی میتونم موقعیت فعلی این تانکر نفتی آشیلاس رو ببینم که داره در دریای کارائیب به سمت بندر هوستون در تگزاس امریکا میره. البته اون بخشی که کار این رو دارن که ببرن به خود بندر و لنگرش بنازن و تخلیه بکنن، اینو هنوز گفتن که به ما برنامه این کار رو نگفتن، ولی به طور مشخص این تانکر هم نفت خام داره، نفت خام سبک داره و میخوان این رو هم بفروشن و البته به همون پارایشگاه نزدیک خود هوستون میفروشن و درآمدش رو میدن به صندوقی که کمک میکنه به قربانیان تروریسم.
به هر حال این بزرگترین مورد هستش از توقیف و مصادره سوخت صادراتی ایران توسط دولت آمریکا. چه پیامی داره آمریکا از این کاری که انجام داده و چرا ایران به هر حال پاسخی نمیده یا انکار میکنه، میگه که این کشتی تعلق نداره به ایران؟
ابتدا اینکه ایران چرا میگه متعلق به ایران نیستش، خوب این معمول روال جمهوری اسلامی هستش. 10 سال پیش نمیشد این کارو کرد، واقعا 10 سال پیش نمیشد، ولی بعد از اون که اول تنکر تراکر اومد میتونیم هر لحظه ببینیم. حالا اومدن بعد از این که اومدن، این چیزی در حدود 3 سال پیش بود که عمدتا هم دولت جمهوری اسلامی بودش که اومد با سیستم رادار رو خاموش کرد. اینجا بود که این سیستم اول تنکر تراکر اومد اضافه کرد سیستم های دوربین ماهواره‌ای، یعنی شما دیگه حتی اون چیز رو هم خاموش بکنید، شما میتونید تصویرشون رو توی سیستم صفحه میتونید ببینید. و کاری که مرتبا، یعنی در حال حاضر هم اخیرا داره همین کار میکنه که مرتبا میرن دولت مالزی چششون میبنده و نفتکش‌های ایرانی نفت ایران میبرن تانکر به تانکر میکنن و تانکر بعدی میبره به چین میده. فقط هم مشتری چین هستش تو اینجا. به دلیل اینکه دولت ونزوئلا تنها دوست دولت جمهوری اسلامی هستش و واقعا هم یادتون باشه شورش هایی توی داخل ونزوئلا بود به دلیل کمبود بنزین که مدتی بنزین میبره، چون ستاره خلیج پالایشگاهی که در جنوب ایران هستش داره بنزین تولید میکنه، اونم نه از نفت خام بلکه از کاندنس تولید میکنه، و این رو میدن برای اینکه کمک بکنن و وزارت دولت ونزوئلا کم بکنن، این رو دارن بنزین رو میدارن. در این مورد داره نفت خام سبک رو میده، چون میدونی که نفت خام ونزوئلا یک سنگین ترین نفت بازار هستش و این نیاز داره که با نفت سبکتری مخلوط بشه که بشه قابل پالایش بشه. برای همین این تانکر دوم آشیلاس تانکری هستش که داره نفت خام سبک رو داره میبره و این هم در دریای کارائیب هم یادان هستش و داره به سمت بندر هوستون میره.
خیلی خلاصه سیگنال آمریکا چی بود به ایران از فروش نفت؟
آمریکا داره به این ترتیب میگه که چیزی عوض نشده، شما اون روندی رو که داشتین تا قبل از این قابل قبول نیست، تا مادامی که رفتارتون رو عوض نکردید همین سیاست هست سر جاش. نیازی به صحبت کردن این مدل فرض بگوید دادهای هوی کردن نیستش، داره در عمل نشون میده که تا موقعی که شما سیاستاتون رو عوض نکردید، رفتارتون رو عوض نکردید، همین کار رو ادامه خواهیم داد.
مهدی مصلحی بود، کارشناس بازار نفت در بریتانیا. مجله شامگاهی رادیو فردا هم در همین جا به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد. موضوعی که به گفته فعالان و تشکل‌های کارگری به برقراری دستمزد توافقی در ایران منجر خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کشاورزان شرق اصفهان در ادامه تجمع‌های اعتراضی خود در دوشنبه‌های هر هفته مجدداً تجمع کردند و خواستار برخورداری از حقابه خود شدند. در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، یکی از کشاورزان شرق اصفهان می‌گوید:
میگه تو آخرت نمیخوایی، چرا عمل نمیکنی؟ میگه ما چه خطایی کردیم؟ ما میگه خون نداره، 120 سال شهید داریم، 80 تا جان باز داریم، شما جواب ما تیر تو چشم بچه ها ما زدی، 14 تا ما را خون کردی، چرا این کار کردی؟ ما غیر از حقابمون چیزی دیگه نمیخوایی، فقط حقابه.
کشاورزان شرق اصفهان با اشاره به مصوبات شورای عالی آب میگویند تا زمانی که کمبود آب ناشی از برداشت‌ها و بارگذاری‌های بی‌رویه زاینده رود جبران نشود، بارگذاری جدید ممنوع است و دولت حق اجرای طرح جدیدی ندارد. کشاورزان این منطقه در سالیان قبل هم در اعتراض به محرومیت از حقابه خود و انتقال آب زاینده رود به مناطق دیگر تجمع و راهپیمایی کردند. برخی از این تجمعها با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شده است. در این حال به گزارش کانال تلگرامی اعتراض بازار، شماری از کشاورزان لبوکار در شهر خرزوق از مشکلات خود سخن گفتند.
من داریم دوست چهار سر ده نیست که چین کبنده رو آب و پول برق و پول بودجه و پول که میه یک پون ست تومن میدیم این لبو ما رو کسی نمیخواد.
به تعدیش نمیارزه.
به واسطه دلال توی موقع سوء استفاده میکنه. چهار نفر به همه میبینن نمیذارن کسی بیاد بخره. تو رقیب و رقیب بازی شیمیای دونه 500 تومن سهم لیتری 150 هزار تومن هزار در بدری بدبختی موقعی که کشت عمل بیاد هیچکی از ما خریدار نمیکنه، یعنی نمیذارن دلالا.
ما حالا این کشت لبوکاریا داریم، همه این کشاورزان شاهده. جوانترین کسی که تو این صحرا باشید مشغول کشاورزی است من هستم. منم اینطوری که باشید منم میخوام ول کنم برم. این کشت لب رو ما کاشتیم، صبح یخ زده بوده نمیتونستیم بکنیم که اون بنده گونه خدا تو یخ بودم.
موزه کارگر
الان در نمیاد. میان این چرا شهر ما که دارن میگن آقا صنعت لبو داره، چرا یه اتحادیه نداره؟ چرا زمانی که بار ما دست میاد باید بار فروش قیمت به ما بده؟ شما میری مغازه میوه فروشی، شما میگه آقا مثلا من پرتقال میخرم اینقدر، یا ایشون میگه آقا پرتقال قیمتش اینه. چرا اونا باید بیان برای ما نرخ گذاری کنن؟ ما کاشتیم، ما تولید کردیم، صنعت شهرمونه، کشت شهرمونه، اونا باید بیان. چرا این شهر یه اتحادیه نره؟ ما الان این بار به این خوبی روزی میریخته نمیتونیم جمع کنیم، شب موز کارگرش نداریم. این آقایون که با این سن و سال دارن هنو کشاورزی میکنن و اینا 70 ساله تو این کار اندو دارن رعیتی میکنن، هنوز نتونستن یه اتحادیه داشته باشن که آقا اینا قیمت لب رو بذارن تو این شهر.
نمیذارن، دلال نمیذارن.
ما فقط داریم میکاریم، ضرر میدیم. خب ما هم ولش میکنیم نمیکاریم، راحت خوب.
از سوی دیگر فیلمی از گروهی از کشاورزان در شهرستان زاهدان هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. آنها بنری با عنوان فریاد کشاورزان گرسنه در دست داشتند. یکی از آنها در فیلمی که از این تجمع انتشار یافت گفت:
ما یک کشاورز ساده هستم. نه شغل دارم، نه هیچ چیز دارم، یک کشاورزی ندارم. خوش شده خوشمندم از شهرداری با ما رسیدگی کنند.
کارگران شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ماهشهر در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل در مقابل شهرک بعثت این شهرستان تجمع کردند. به گزارش نفیر نفت، خبرگزاری صنعت نفت ایران، چند کارگر درباره مشکلات صنفی خود گفتند:
فقط به خاطر حق منواسطیم، فقط طبقه بندی.
دیروز یه نفر رو فرستاد اینجا، میگه آقا 7 سال داره اجرا میشه براتون، در صورتی که اصلا تا حالا ما اصلا چیزی به اسم طبقه بندی نشنیدیم، ندیدیم، اصلا انجامش ندادن برامون.
کلا تو مجلس 2 ساله که تصویب شده، نمک داره رو زخم ما میپاشه، ما رو دارن مسخره میکنن، نمیخوان بده، همه دست بیگی کردن که حق ما رو ندن.
ولی متاسفانه ما حقوقمون پایینه. این حساب خیلی فشار، بیشتر از اون کارمندی که بهش فشار میاد بیشتر به ما می فشار میاد.
12 ساعت ما سر پستیم، 12 ساعت. هر دو تا 3 تا 4 تا پست یک پست شد. چه عملیات غیر سنتی بابت این پستای خالی، حتی این هزینه رو از شرکت ها میگیره. کار ما خیلی سخت و پرمسئولیته. هیچی به ما نمیدن. هر ما 8 روز استراحت داریم. شما 92 ساعت اضافه کاری با ما میزنه، مثلا 40 ساعت میزنه، یعنی بیشتر حقوق ما رو تو اضافه کاری میزنه.
مال قراردادمون 4 ماه که تموم شده، پیمانکار هیچ وسیله برام نمیارن. مال اگه نگاه کنی لباس بچا اکثرا شخصیه، اکثر بچه‌ها اگه نگاه کنی با کفش شخصی من سر کار. یا الان از موقعی که کرونا تشکیل شد تا الان اصلا ماکس نمیدن، سهمیه دارن بهشون میدن ولی سهمیه به ما نمیدن.
ولی مسئولین ما ازشون دیگه قطع امید کردیم، هیچ مسئولی نداریم که به ما کمک کنه.
این کارگران در بخش دیگری از سخنانشان از تلاش کارفرما برای تطمیع نمایندگانشان و یا اعمال فشار کارفرما بر آنها سخن گفتند.
الان باز بعضی نماینده ها داریم، البته اینا هم تهدیدش میکنن، میرا ستاد حراست میکشن، ستاد حراست و تهدید با تهدید اینا، یا یه قولایی بهش میدن که مثلا مالیات الان از ما 10% کم میشه، مثلا میگه از 5% یا ازت کم نمیکنیم، به خاطر میره سمت ستاد حراست. الان اگه نگاه کنیم ما نزدیک 10 تا نماینده داریم ولی الان نیستشون. میترسم یا الان دارن بازم تو همین اعضا که میترسم میان جلو بخوان صحبت کنن، چون واقعا بعد میکشن ستاد اذیت میکنن، فقط تهدیدمون میکنن. بکشید آره، حتی از ستاد حراست هم زنگ میزنن، شما نماینده نمون بکش کنار، برای چی میخواد دفاع کنی؟ شما نیروهای جمع میکنی، فقط تهدید میکنن.
نباید
هر بشه اگه بخواد. الان داریم دیگه، الان نگهبان هست همینجا بود، نماینده بود پارسال، چون از حقش دفاع کرد الان داره تو فرودگاه پست میده، اصلا کلا از اینجا جابجاش کردن. یه چیزایی هست.
کارگران پتروشیمی لاوان عسلویه شاغل در شرکت طرح پیمان مبدأ در اعتراض به پرداخت نشدن دست کم 2 ماه دستمزد و آنچه وعده و وعیدهای توخالی نامیدند اعتصاب کردند. به گزارش کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران، کارگران با درخواست پرداخت دستمزد موقعی خود با مدیران شرکت مذاکره کردند و شنیدند که شرکت اعلام ضرر و برشکستگی کرده است. کارگران هم چند روز برای دریافت دستمزد خود فرصت دادند. نفیر نفت، خبرگزاری صنعت نفت ایران، خبر داد که پرسنل ارکان ثالث سازمان منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و تبعیض در پرداخت مزایای شغلی پرسنل تجمع کردند.
عدالت، عدالت، حق مسلم ما.
عدالت، عدالت، حق مسلم ما.
عدالت، عدالت، حق مسلم ما.
در سالیان اخیر تجمع‌های بسیاری در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل به ویژه در مناطق نفتی ایران برگزار شده است. در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ماهشهر از اجرایی شدن این طرح برای شرکت عملیات غیرصنعتی پتروشیمی بندر ماهشهر تا اواخر ماه جاری یعنی بهمن ماه خبر داد. مجید بالینی درباره تجمع و مطالبات کارگران پیمانکاری غیرصنعتی پتروشیمی بندر ماهشهر گفت: طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران شرکت در حال نهایی شدن است و برای تمام آنها دفترچه هم صادر شده است. وی افزود کارفرمایان شرکت ها موظف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند. مجید بالینی تاکید کرد طرح طبقه بندی مشاغل یک الزام قانونی است و چنانچه این طرح برای کارگران شرکت عملیات غیرصنعتی پتروشیمی مورد ارزیابی قرار گرفت و ضریب ریالی آن مثبت بود، ما به التفاوت سالهایی که محاسبه نشده است مجددا بررسی و پرداخت خواهد شد. خبرگزاری ایلنا نوشت قانون کار یکسان، مزد یکسان که ناظر بر یکسانسازی شرایط شغلی گروه‌های مختلف در یک محیط ثابت است، با دستورالعمل‌ها و بندهای قانونی بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. در همه این دستورالعمل‌ها و بندها برابرسازی شرایط شغلی کارگران شاغل در یک محیط ثابت که در عرف روابط کار به آن کارگاه می‌گویند، یک الزام به شمار می‌رود. بر این اساس کارگر قرارداد مستقیم یا رسمی در یک کارگاه نباید از کارگر ارکان سالس یا پیمانکاری بیشتر دستمزد دریافت کند. همچنین همه شرایط شغلی باید یکسان و مشابه باشد. حتی اگر طرح طبقه بندی اجرا می شود، باید برای همه گروه‌های شغلی و همه رسته‌های کارگری یکسان و مشابه باشد. به نوشته ایلنا، اما مسئله این است که هیچ کدام از این دستورالعمل‌ها و بندها عملی نمی‌شوند و بر این اساس تبعیض بسیاری به خصوص در صنایع کلیدی نفت و گاز وجود دارد. این خبرگزاری افزود کارگران پیمانکاری پارس جنوبی از مزایای کارگران رسمی محرومند و انتظارشان برای بهبود اوضاع در سال جاری یا اینکه نمایندگان مجلس گامی برای حل مشکلات و تبعیض‌ها بردارند بی‌ثمر مانده و به جایی نرسیده است. یکی از کارگران پیمانکاری تعمیرات در پارس جنوبی به ایلنا گفت 10 ماه است که قرار شده طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا شود، ولی هنوز اجرا نشده و این وضع باعث شده است که هزینه‌های زندگی برای کارگران پیمانکاری پارس جنوبی کمرشکن شود. به گفته کارگران پیمانکاری پارس جنوبی، نه تنها طرح طبقه‌بندی با مشارکت کارگران اجرایی نشده، بلکه طرح ناقصی به نام یکسانسازی در برخی از فازهای پارس جنوبی اجرا شده است. بر اساس این طرح، از پایه حقوق یا مزایای مزدی کارگران کسر شده و به آنان وعده داده شده که با اجرای طرح طبقه‌بندی وضع اصلاح می شود، اما زمان مشخصی برای اجرای این طرح اعلام نشده است. تیر خلاص به کارگران، شلیک به پیکر بیجان کارگران، بردهداری مدرن، زیر پا گذاشته شدن اصول قانون کار، خلاف قانون، تغییر خودسرانه به زیان کارگران، مدل جدید برای استثمار کارگران و عبارات مشابه از جمله واکنش‌ها به نامه معاون حقوقی حسن روحانی به سازمان تامین اجتماعی در روزهای اخیر بودند. نامه‌ای که به گفته فعالان و تشکل‌های کارگری به برقراری دستمزد توافقی در ایران منجر خواهد شد. به نوشته خبرگزاری ایلنا، فرض کنید کارگری 15 سال در یک کارگاه سابقه کار دارد. از آنجا که کارگر دائم دیگر تقریبا به تاریخ پیوسته و منسوخ شده، قرارداد این کارگر موقت است که در ابتدای هر سال تمدید می شود. همه امید این کارگر به افزایش دستمزد در ابتدای سال بعد با نامه معاون رئیس جمهور برباد می رود و کارفرما می تواند تن به افزایش دستمزد سالانه ندهد و دستمزد کارگر را در قرارداد جدید به نام توافق تثبیت کند و یا حتی کاهش دهد، به شرط اینکه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نشود. علاوه بر این، شرط تسویه پایان سال در نامه کارفرمایان را به عقد هرچه بیشتر قراردادهای موقت ترغیب می‌کند و حاصل آن چیزی نیست جز بی‌ثبات‌سازی هرچه بیشتر طبقه کارگر. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن بریتانیا:
این نامه بدون سر صدا و جنجال در روزهای کلید خوردن مذاکرات مزدی 1400 به جریان افتاده، آغازگر پرده جدیدی از قانون‌گریزی و مقررات است. به نظر من با این دستورالعمل حقوقی کارگران محروم از قراردادان و محروم از معیشت شایسته به سادگی از افزایش دستمزد هم محروم میشند. کارفرمایانی که دیگر سایر نظارت تامین اجتماعی را بالای سر خود نمیبینند، کارگران را مجبور به توافق مزدی خواهند کرد، توافقی که 0 تا 100 آن به نظرم مبتنی بر جبر است. این بخشنامه به عقد قراردادهای موقت و مزد توافقی رسمیت می‌بخشد. در حقیقت این بخشنامه در فقدان تشکل مستقل کارگری، رسمیت بخشیدن به ناامنی شغلی و دستمزدهای به شدت زیر خط فقر است و بخش وسیعی از کارگران ماهر را هم مجبور به تن دادن به دستمزدهای توافقی می‌کند. اما پیش زمینه اجرایی طرح منطقه‌ای و توافق کردن دستمزدها به نظرم مدت هاست که با بحث حمایت از کسب و کارها یا رفع موانع اشتغال در رسانه‌های رسمی رژیم رسانه‌ای فراهم شده است. علی خامنه‌ای سال جاری را سال جهش تولید نامید و عملی شدن این پیام را مجریان سیاست‌های رژیم در بیحقوقی کامل کارگران می‌دیدند.
این نامه پس از آن به سازمان تامین اجتماعی نوشته شد که در سالیان اخیر پیشنهادهای رنگارنگی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی و کارفرمایان از جمله منطقه‌ای شدن دستمزدها و یا پرداخت دستمزدهای متفاوت به کارگران مجرد و متأهل مطرح شده است. اما این پیشنهادها ناقض ماده 41 قانون کار هستند. این ماده تاکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. در حال حاضر سبد معیشت ماهانه یک خانوار بین 8,100,000 تومان تا 11,000,000 تومان برآورد شده است. در این حال واکنش‌ها و انتقادها به دخالت دولت حسن روحانی در تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران ادامه داشته است. به گزارش ایلنا، حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراها گفت بنا دارند بردهداری مدرن را محقق کنند. به گفته او، معاون حقوقی رئیس جمهوری میگوید کارفرمایان مکلف هستند به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد را پرداخت نکنند، ولی این موضوع با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی همخوانی ندارد و سایر سطوح مزدی و مزایای سابقه کار کارگر را از میان برمی‌دارد. ستار رحمانی:
اگر این طرح عملی بشه، در حقیقت پایه سنواتیل تعداد سالانه کار کردن کارگران عملاً با قرارداد جدید میتونه نادیده گرفته بشه و به کارفرما هم این امکان رو که کارگر معترض به راحتی بدونش دغدغه اخراج کنه. نمونه بیهوقی کارگران رو میتونیم در شرایط کرونا در مورد پرستاران بیمارستان ها رو به یاد داریم که با عملی کردن قرارداد 89 روزه چگونه کارفرما تونست اینا رو اخراج بکنه بعد از 89 روز و این پرستاران خب معترض بودن، اعتراض کردن به این و این یک نمونه. در بسیاری موارد کارفرماها برای پرهیز پرداخت مالیات ها به سازمان تامین اجتماعی آمار درستی از کارگران نمیدن. این نامه معاون حقوقی روحانی در راستای به نظرم سیاست های IMF یا صندوق بین‌المللی پول برای از بین بردن همه موانع حقوقی برای اجرای مقررات دهی تبدیل نیروی کار ارزان نگه داشتن نیروی کار است. رژیم جمهوری اسلامی و دولت های تاکنونیش سیاست ریاضت اقتصادی را تمام و کمال اجرا کردن. تعدیل نیروی کار ارزان، خصوصی‌سازی شرکت های عظیم تولیدی، مقررات زدایی و ایجاد هرچی بیشتر مناطق آزاد شرایط بسیار فلاکتبار برای کل طبقه کارگر ایران به بار آورده. خب بخشنامه معاون حقوقی روحانی در مورد قرارداد توافقی دست کارفرما را به نظرم برای بدترین قراردادها باز انتشار علمی اونم در این مقطع زمانی به نظرم در همون چانه‌زنی ظاهری در مورد حداقل دستمزدها که این موقع سال همیشه هستش سایه میندازه و شرایط برای نمایندگان به ظاهر کارگری فراهم میکنه که خودشون به نقش مدافعین کارگری بیارن و تحمیل اون افزایش حداقل دستمزد هم شاید با 25% رو عملی کنن. از آنجا که این طرح با هدف کوتاه کردن قراردادهای موقت به یک ماه تا 3 ماه به صورت بخشنامه در اختیار کارفرمایان قرار گرفته میتونه پیامدهای فلاکتباری برای میلیون ها خانواده کارگری داشته باشه. چرا کارفرما میتونه بعد از اتمام قرارداد با کارگر بر سر قرارداد جدید به توافق نرسه یا به دلایلی فرض کنیم کارفرما از من کارگر خوشش نیاد، این امکان داره که راحت قراردادی دیگه با اون نبنده یا اگر قرارداد جدی امضا کنه عملا از افزایش سطوح مزدی یا پای سنوات خدمت کارگر به حساب نیاره.
همچنین علی خدایی عضو شورای عالی کار هشدار داده که کارگران ساکت نمی نشینند و افزود اگر نامه معاون حقوقی رئیس جمهور باطل نشود باید در انتظار واکنش جدی کارگران بود. او در این حال هشدار داد که به دیوان عدالت اداری در این مورد شکایت خواهد شد. علی خدایی دولت حسن روحانی را متهم کرد که با بی تدبیری تمام عمل می کند و با کارفرمایان خصوصی و دولتی می نشیند و هرچه مطلوبشان است بدون شنیدن نظر کارگران اجرایی می کند. محمد رضا تاجیک نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نیز با تاکید بر این که این نامه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست افزود کارگران این نامه را نمیپذیرند و نمیتوانند قبول کنند که دولت یک جانبه و یک تنه مزایای مزدی را از میان بردارد و در بحث دستمزد دخالت کند. در همین حال سهراب قنبری وکیل دادگستری و کارشناس حقوق کار با اعلام این که صدور چنین نامه‌ای عقلانی نیست گفت بازی جدیدی آغاز کردند تا قدرت چانه‌زنی کارگران را باز هم از قبل بیشتر کاهش دهند و به توصیف او مطامع سودجویانه کارفرمایان را پیش ببرند. فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار، هم گفت این نامه عرف کارگاه ها را از بین میبرد و مسائل و الزامات مزدی مانند افزایش سایر سطوح مزدی و پایه سنواتی که هر ساله در شورای عالی کار مصوب میشود را زیر سوال میبرد. همچنین کانال مستقل کارگران هفت‌تپه نوشت باید به سرمایه سالاران نشسته در نهاد ریاست جمهوری نشان دهیم که در مقابل این تهاجم جدید خاموش نخواهیم بود. باید پلاکارد‌های نه به مزد توافقی را بلند کنیم و مخالفت خود را با تصمیم خانمان برانداز معاون رئیس جمهور نشان دهیم. باید این بساط جدید بردهداری را به هم بزنیم. پایان نقل قول. کانال تلگرامی سرختم نوشت مزد توافقی یکی از سهمگین‌ترین لوایح علیه جان و معیشت کارگران است، به طوری که سالها مقاومت و مبارزه در تعریف و اجرایی شدن مفاد قانون کار در تعیین دستمزد عادلانه به رغم تمامی نابرابری و یک جانبه بودنش علیه کارگران نیز کاملا به قهقرا رفته است و سکوت در قبال آن چیزی جز ویرانه مطلق معیشتی در سال 1400 نخواهد بود. در این حال ستاره رحمانی بر لزوم تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری نیرومند در ایران تاکید می‌کند.
اگر در ایران الان تشکل کارگری مستقل وجود داشت، اتحادیه رژیم جرأت نمی‌کرد همچین تفنگ‌هایی رو تحمیل کنه به میلیون‌ها.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت با توجه به مقابله نامه 100 سازمان بین‌المللی کار مبنی بر تساوی حقوق زن و مرد در کار برابر، در تصویب قانون کار به رفع تبعیض در میزان حقوق و مزایای زنان و مردان توجه شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حاتم شاکرمی افسود وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از حضور بیشتر زنان در ترکیب تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حمایت می‌کند. این مقام دولتی با تأکید بر افزایش حضور زنان در تشکل‌های کارگری افزود حضور زنان در تشکل‌های صنفی نسبت به 10 سال قبل به گفته ای او رشد بسیار خوبی داشته که اثرات آن در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشهود است. مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد، با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران مانع از شکل‌گیری تشکل‌های مستقل صنفی از جمله تشکل‌های سراسری در ایران شده است، عقیده دارد.
دعوت میکنن از زنان که وارد این تشکل‌های کارگری بشن. ما میزان و درصد اشتغال زنان رو توی بازار کار ایران داشته باشیم که تو بهترین شرایط 19% و این رقم چیزی بین 14-15% در نظر گرفته میشه. این درصد اشتغال خودش نشون میده که وضعیت زنان در بازار کار ایران چطوره. مسئله دیگه، اگر حمایت از بحث کار زنان باشه و اشتغال زنان باشه، همین وزارت کار و شورای عالی کار مصوباتی دارن که اولویت بندی میکنه بحث اشتغال رو، که مرد متأهل دارای فرزند در اولویت یک، مرد متأهلی که فرزند نداره و بعد مردی که متأهل نیست و بعد تازه اولویت برای پیدا کردن کار و اینکه زنها بتونن وارد بازار کار بشن، تازه میرسه به زنها توی ردیف های 4 و 5. توی همچین شرایطی و با یک همچین وضعیتی، چه در مورد اشتغال زنان چه در مورد تشکل کارگری، کسی بیاد در مورد حضور بیشتر زنان در تشکل های کارگری حرف بزنه، من اساسا فکر میکنم در مورد یه پارادوکس بزرگی داره حرف میزنه. ما جدای از این مسئله بحث زنان کارگر رو داریم که اساساً هیچ جای اسمشون ثبت نمیشه، حداقل حقوق دستمزد رو ندارن به خاطر اینکه به واسطه شرایط سخت اقتصادی مجبور هستند که تن به قراردادهای کاری بدن که قراردادهای کوتاه مدت شامل بیمه نمیشه یا شامل بسیاری از در واقع امکانهایی که در اختیار کارگران میتونه قرار بگیره نمیشه. توی همچین وضعیتی من فکر میکنم که اساساً صحبت از تشکل‌های کارگری و حضور زنان در تشکل‌های کارگری فقط میتونه یک شعاری باشه و یک حرفی باشه که هیچ نتیجه عملی در پی نخواهد داشت.
سخنان یک کارگر بازنشسته خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را میشنویم.
آقای روحانی، این بودجه که شما تقدیم مجلس کردید، در واقع ببخشید با کدام عقل و منطق و شعوری این کارو کردید؟ من که حقوق بگیر تامین شمایی هستم، 30 سال عمرم توی کارخانجات گذارندم، به اضافه 30 سال شبکاری یک تره توی کارخانجات بودم، خجالت نمی کشی؟ این همه از ما مالیات کم کردن، بعد شما میخواید پول صدقه به ما بدید؟ این همه مالیات، این همه بیمه، اینا روز و شب ما کارخانجات کار میکردیم، خجالت هم خوب چه دیه؟ شرم و حیا هم خوب چه دیه که تو نداری؟ بودجه ها رو چرا میدی به حوزه علمیه؟ چرا میدی به ارگانهایی که اصلا هیچ گونه عامل منفعی برای مملکت نیستن؟ جز ضرر. به من چه ربطی داره؟ از شما از همه شما مثل گدای سامره گدایی کردید، این گداها گدایی کردید، یعنی پول مثلا طلب تمیز شما ندادی که ما همسانسازی انجام بده. خجالت بکش، شرم و حیا کنه شما رئیس جمهورا. اون از اون دولت احمدی نژاد بیمه کم کردید، باید موظف سالهای سال ما زحمت کشیدیم تو شرکت ها تو کارخونه جات، این هم موضوع دستمونه، خجالت بکشید.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.